سر پاییه. همونطور که آقای زیبایی هم ذکر کردن، ما برای قسمت بستری یعنی عمل جراحی توی بیمارستان و داروهایی که کلن توی بیمارستان مورد استفاده قرار میگیرن، آمانه تی تک روی این قسمت تقریبا امکان عملیاتی شدن نداشته. امکان که البته اینطوری به تصدیق بکنم امکان عملیاتی شدن داشته، اما این کار تا الان انجام نشده. در ریشه یابی این که چرا این کار انجام نشده، شاید یکی از مهمترین دلایلش این باشد که قسمت بستری در کشور ما عموما اموراتش ذیل یک معاونت دیگری در وزارت بهداشت تحت عنوان معاونت درمان، یعنی سیاست‌گذاری مربوط به قسمت بستری، اجرای سامانه‌هایی مثل تی تک در اون قسمت بایستی با همکاری خود معاونت درمان انجام بشه که به نظر میرسه با توجه به شواهد این همکاری با سازمان غذا و دارو یا صورت نگرفته یا به صورت حداقلی بوده که در قسمت بستری ما طرح کنترل اصالت رو نداشتیم. پس قسمت بستری هم یک اصطلاحاً راه گریز برای اینکه داروهایی که اصالت ندارند یا به صورت غیر رسمی وارد کشور شدند تو این قسمت مورد استفاده قرار بگیرن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای اصلانی فرد. خوشبختانه ارتباط تلفنی ما الان برقرار شده با آقای دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. ما میتونیم در خصوص این چالش ها با خود ایشون هم صحبت کنیم و اینکه چرا به طور کامل سامانه نظارت تی تک در توزیع دارو و حالا کالاهای سلامت محور اجرایی نشده. آیه دکتر کیانوش جهانپور سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم رستگار، دوست و همه عزیزان و مهمانان برنامه، همکاران شما، همچنین هموطنانمون شنوندگان رادیو اقتصاد، در خدمت شما.
تشکر میکنم. آقای دکتر جهانپور میشه یک گزارش برای ما داشته باشید در خصوص نحوه اجرایی شدن سامانه تی تک تا کنون و اینکه از دید شما چه چالش هایی الان برای این سامانه وجود داره؟
موضوع سامانه دهگیری و پیگیری اصالت کالا که اصطلاحاً حالا در سالهای اخیر اون چیزی که ماهیت خارجی پیدا کرده به تی تک یا تی تی ای سی مشهور هست، و هر حال از ابتدا با روی کرده رهگیری و پیگیری اصالت کالا و به نوعی مقابله با فراورده های قاچاق جعلی یا تقلبی در حوزه کالاهای سلامت محور به طور اخص دارو شکل گرفت در کشور. خب در سالهای اخیر به نسبه میشه گفت که این سامانه در سازمان غذا و دارو توسعه نسبی هم پیدا کرد و توانست از دارو به سمت تجهیزات پزشکی، فراورده های غذایی، فراورده های آرایشی بهداشتی به نوعی گستره اون توسعه پیدا کنه، ولی کماکان مشکلاتی که در مورد این سامانه موجود هست مانع از این بوده که بتونه که کامل کلیه ی اقلام فراورده های سلامت محور رو تحت پوشش خودش اون قرار بیاره، به خصوص که با توجه به موضوعاتی که در مورد خود سامان اشکالاتی که ممکنه به لحاظ فنی به اون وارد بوده باشه هم مزید بر علت شده برای این کند شدن روند توسعه اون. تقریبا میشه گفت سامانه تی تک در روی کرد و عرض کنم ماهیتی که داره تقریبا در کشور منحصر به فرد هست، البته اون ایرادات فنی و انتقاداتی هم که به اون وارد بوده همچنان به نظر میاد وارد هست و به ذات بهداشتم از این انتقادات به نوعی با آغوش باز استقبال کرده در ماهای اخیر و تیم‌های فنی متعددی در حال کار روی
اتفاقا. آقای دکتر جهانپور، الان آقای اصلانی فرد کارشناس حوزه سلامت الکترونیک پشت خط تلفنی برنامه ما هستن و داشتن در خصوص همین ایرادات فنی جز به جز با ما صحبت میکردن. اگه موافق باشید صحبت‌های ایشون رو بشنویم و خب پاسخ
من یه نکته دیگه هم عرض کنم حتما. یه بحثی هم در همه سال‌های اخیر و خصوص در ماهای اخیر در مورد مالکیت این سامانه وجود داشته که با توجه به اطلاعات زیر قیمت و بعضن حتی محرمانهی که در سامانه هست یا بالقوه میتونه وجود داشته باشه، موضوع حاکمیتی بودن اطلاعات و مالکیت اون در اختیار و ید دولت و طب وزارت بهداشت موضوع دیگری است که خب چالش سالهای اخیر بوده که انشالله امیدواریم این هم با مرتفع شدن این موضوع ما شاهد توسعه بیشتر این سامانه در حوزه کالاهای سلامت محور باشیم.
بسیار خوب. آقای اصلانی فرد با ما همراه هستید؟
بله.
خب میشه اشکالاتی و ایرادات فنی که برش مورد برای سامانه نظارت تی تک رو منتقل کنید به آقای جهانپور و ببینیم که واقعا راهکار رو ایشون در وزارتخانه چه میبینن به اتفاق همکاران محترمشون؟
بله، یکی از ایرادات اصلی که حالا قبلا هم گفتیم این بود که در این مرحله زنجیره دارو که شامل اخطایارسی، ثبت سفارش، تامین از ترخیص، پخش و داروخانه میشه، اطلاعات شرکت های پخش یا به صورت ناقص وارد میشن یا در بسیاری از موارد اصلا در سامانه تیتک این اطلاعات وارد نمیشه. این باعث میشه که کل زنجیره رصد و ردیابی دارو دچار مشکل و اختلالاتی بشه. سوال ما این هست که برنامه دقیق حالا وزارت بهداشت و به صورت اختصاصی در سازمان غذا و دارو برای اینکه شرکت های پخش رو ملزم به وارد کردن اطلاعات در تیتک بکنن چیست؟ و سوال دوم این که چه ضمانت اجرایی هست که شرکت های پخش اطلاعات خودشون رو وارد بکنن و درست هم وارد بکنن؟ چون ما توی داروخانه ضمانت اجراییمون بیمه است، یعنی میگیم اگر داروخانه وارد نکنه بیمه پول داروخانه رو نمیده. اما در قسمت پخش میخوام ببینم اون ضمانت اجرایی که سازمان غذا و دارو در نظر گرفته چه مواردی میتونن باشن.
بسیار خب آقای دکتر جهانپور پاسخ شما رو میشنویم.
اصلا خدمت شما که شاید دغدغه ما در ماهای اخیر این ضمانت اجرایی نباشه. به هر حال شرکت های پخش شرکت هایی هستن که از سازمان غذا و دارو مجوز میگیرن و قطعا تمدید مجوزهای اونها و تمدید فعالیت های اونها با توجه به کسرتی که حتی همین کسرت هم امروزه به نوعی در خود نظام سلامت زیر سوال هست، منوط به این خواهد بود که اینها به سامانه متصل بشن و اطلاعات اونها به درستی در اون درج بشه. قاعدتا هر شرکتی که بخواهد از این موضوع تمکین نکنه در لیست سیاه سازمان قرار خواهد گرفت، ادامه فعالیت اون به راحتی قابل انسداد خواهد بود. ما دغدغه‌ای که امروز شاید در سازمان وجود داره بحث مالکیت این سامانه و ارتقای فنی اون هست. قطعا در اولویت‌های بعدی موضوع اتصال شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پخش و برقراری اتصال کامل کل حلقه‌های زنجیره تأمین و توزیع یه فرآورده‌های سلامت محور به طور اخص دارو و تجهیزات پزشکی در دستور کار هست. در اولویت بعدی مسلماً سازمان غذا و دارو به لحاظ حاکمیتی این اتوریته رو خواهد داشت که سازمان و شرکت‌های پخش رو به این موضوع سوق بدهد و قطعا شرکت‌هایی که تمکین نکنن به راحتی قابل برخورد هست. ما معتقدیم که این اقدامات حتی به صورت در سال‌های گذشته هم می‌توانست انجام بشود و مانعی حتی به لحاظ قانونی ما در این حوزه نخواهیم داشت.
آیا اصلاً فرشمون نکته دیگری دارید؟
حالا با توجه به بحثی که پیرامون تخلفات دارویی توی کشور بود، فضای رسانه‌ای که ما حالا به خبرگزاری حالا صد می‌کردیم تا اونجایی که ما اطلاع داشتیم، حالا مصاحبه‌های مسئولین سازمان غذا و دارو به ویژه آقای شانه‌ساز ریاست محترم سازمان بودن، یا از سال 96 انتقال زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سامانه تیتک به سازمان غذا و دارو به صورت کامل انجام شده. یعنی توی مصاحبه‌ها بود. خواستم ببینم این مشکل باز هم وجود داره یا منظور دوستان دقیقاً چه موردیه، چون این صحبت با صحبت‌هایی که توی مصاحبه ها توسط ریاست محترم سازمان مطرح شده یا همخوانی نداره. این رو اگر توضیح بیشتر بفرمایید که انتقال مالکیت دقیقاً منظور شامل چه مواردی میشه ما ممنون میشیم.
آقای دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت بفرمایید.
انتقال سرورها به سازمان که به هر حال در سال 96 کلید خورد و به نوعی انجام شده یه بحث یه موضوع دیگری است، ولی اینکه کاملا سامانه در اختیار سازمان غذا و دارو باشه من به این دونم آقای دکتر شانه‌ساز هم چون این ادعایی کرده باشن که لااقل در سالهای گذشته و ماهای گذشته سامانه کاملا در اختیار و مسئولیت سازمان غذا و دارو بوده باشه. ما معتقدیم که به لحاظ مالکیتی تکلیف مالکیت این سامانه باید تا پایان شهریوار ما روشن بشه و کاملا مالکیت اون در اختیار سازمان غذا و دارو قرار بگیره. بحث پشتیبانی به هر حال از طریق سازمان غذا و دارو قابل واگذاری هست در چارچوب مقررات و قراردادهای روشن با آیین‌نامه مشخص. ما معتقدیم که یکی از انتقادات جدی که این سامانه وارد هست آیین‌نامه سامانه هست که آیین‌نامه جامع و مانعی نیست و حتی احتمال بروز بعضی موارد سوء استفاده و مشکلات رو فراهم میکنه. همه اینها چه آیین‌نامه و چه مالکیت سامانه کاملا به جز حتی اون موضوع انتقال سرورها، همه سامانه باید بیاد کاملا در اختیار سازمان غذا و دارو قرار بگیره. بعد از اون ما در مورد پشتیبانی و اینکه حالا چه شرکت های صلاحیت پشتیبانی دارن با استعلام از مراجع مختلف و اینکه به نحوه واگذاری پشتیبانی به شرکت های مختلف قابل بررسی خواهد بود. من یه نکته دیگه هم حالا شاید فرصت نشه الان از فرصت استفاده کنم و عرض کنم این که یکی از قابلیت‌های این سامانه که باید وجود داشته باشه این هست که این بستر اطلاعاتی به خصوص در حوزه اطلاعات غیر محرمانه باید به نوعی در اختیار شرکت‌ها و زینفعان هم گذاشته بشه. ما یکی از مشکلاتی که داریم این هست که زینفعان مختلف از این بستر اطلاعاتی استفاده لازم رو نمیتونن بکنن و معتقدیم که به هر حال خیلی از شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف در حوزه ارتباط با مشتری در حوزه موارد مختلفی که هست میتونن حتی خالق استارتاپ هایی باشن، خالق اپلیکیشن هایی باشن که بتونه از بستر اطلاعاتی این سامانه و از اطلاعات غیر محرمانه اون استفاده کنه.
آیدکتر جمعون بطور مشخص منظورتون از زینفعان چه کسانیه؟
زینفعان کلیه هم توده مردم به عنوان مشتریان کالاهای سلامت محور و به طور اخص شرکت هایی هست که به هر حال به عنوان تولید کننده یا حتی تامین کننده و وارد کننده مواد و کالاهای سلامت محور به این سامانه مرتبط هستند. ما معتقدیم رابطه میتواند دو طرفه باشه و از این بستر اطلاعاتی این شرکت ها بتونن استفاده کنن، حتی قابلیت اتصال اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی که خود این شرکت ها با نظارت سازمان غذا و دارو ایجاد میکنن بتونن از این بستر اطلاعاتی برای حتی ارتباط با مشتری، ارتباط با حالا گروه های مختلفی که اونها مرتبطن استفاده کنن. این بستر اطلاعاتی هم از جمله مواردی هست که مد نظر وزیر محترم بهداشت در ماهای اخیر بوده که ما معتقدیم بعد از رفع موانع آیین‌نامه‌ای و قانونی که در سامانه هست و ارتقای سامانه، رفع ایرادات فنی، قطعا از اولویت های ما این هست که امکان استفاده زینفعان به خصوص شرکت ها رو از بستر اطلاعاتی و اطلاعات علولتی غیر محرمانه این سامانه فراهم.
آقای دکتر جهانپور، مهمون حضوری برنامه ما آقای چیوایی هستن، پژوهشگر حوزه سلامت. ایشون یک پرسش از شما دارن، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر جهانپور عزیز. خدا قوت، خسته نباشین. من میخوام راجع به این که توی بخش بستری و داروهایی که توی بخش بستری استفاده میشه سامانه تی تک، خب اونجا مثل این که در واقع اطلاعات وارد نمیشه، آیا برنامه‌ای برای این که در واقع این اتفاق بیفته و داروهای بخش بستری هم بیاد و در این سامانه ثبت شه؟ چون یک زمینه‌ای برای این که در واقع این سیستم دور زده بشه و عملا حالا اون بحث‌های مالکیتون که شما می‌فرمایید بالاخره اون واسه خودتون حل بکنید، اما اینکه یک جایی سیستم باگ داشته باشه، یه جایی بشه داروی خارج این زنجیره برد در واقع توی سیستم تزریق کرد، این خیلی معقول و منطقی نیست و عملا کارایی سیستم رو مختل میکنه. این رو شما یا برنامه‌ای براش دارین؟
قطعاً من خدمت شما عرض کنم که از جمله مواردی که من فکر میکنم آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت در مورد این سامانه و نظارت بر زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی شاید بارها تاکید کردن، پرهیز از مدیریت‌های جزیره‌ای هست. این که ما در نظام سلامت و وزارت بهداشت و حوزه‌های مختلف حالا سامانه‌های مختلف و رفتارهای حتی مختلفی در مورد تامین و توزیع داشته باشن به هیچ وجه پذیرفته نیست. از مواردی که مد نظر قرار گرفته موضوع توسعه سامانه هم به کل کالاهای سلامت محور است، استثنا داره که هنوز بسیاری از تجهیزات و ملزومات پزشکی، برخی از فرآورده‌های غذایی و بسیاری از کالاهای سلامت محور تحت پوشش سامانه نیست. به اضافه این، تسری این سامانه در نظارت بر نحوه ارائه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی در حوزه‌های مختلف به طور ویژه معاونت درمان و حوزه درمان هم از موضوعاتی است که مد نظر هست و بارها مورد تاکید وزیر محترم بهداشت هم قرار گرفته. و ما معتقدیم که سامانه ضمن پرهیز از عملکرد جزیره‌ای فقط زمانی میتواند که نافذ، مؤثر و مفید واقع بشه که بتونه به تمام این حوزه ها تسری داشته باشه و ما این سامانه های پراکنده، نرم افزار های پراکنده که مثل یک مجمع و جزایری در وزارت بهداشت فعال هستند و بتونیم آرام آرام به یک سامانه و یا حداقل به یک مجموعه سامانه که با کد های استاندارد مشترکی به نوعی با همدیگه ارتباط داشته باشند و بتونن خانش اطلاعات از همدیگه داشته باشند رو رقم بزنیم. این اتفاق ما فکر میکنیم که ظرف ماهای آتی در وزارت بهداشت به تدریج با توجه به در نظر داشتن محدودیت های فنی احتمالی خواهد افتاد.
آقای اصلی‌فر، اگر شما پرسش پایانی دارید بفرمایید که حالا بتونیم به یک جمع‌بندی نهایی برسیم.
بله، من یک سوال هم از جناب آقای جهانپور داشتم و اون در مورد بیمه های درمانی کشور هست و نحوه اتصالشون به سامانه تی تک. ببینید، ما چندین بیمه درمانی در کشور داریم، حدودا شاید 10-12 تا بیمه درمانی مختلف توی کشور داریم و برخی از این بیمه‌های درمانی به سامانه تیتک متصل شدند و مثلا فرض بفرمایید همه اون 400 تا جنریک دارویی رو به سلام اصالت رو انجام میدن. برخی دیگه بیمه‌ها یا به صورت خیلی جزئی به سامانه متصل شدن یا اصلا متصل نشدن. مثلا فرض بفرمایید شهرداری اصلا متصل نیست. بیمه نیروهای مسلح فقط 6 جنریک دارویی اگر اشتباه نکنم متصل هست. این تعدد بیمه های درمانی، تعدد سیاست های بیمه های درمانی رو سازمان غذا و دارو دقیقا به چه شکلی میخواد به صورت واحد مدیریت بکنه؟ این یک سوال. این رو هم عرض بکنم که این تعدد بیمه ها مشکلات خیلی زیادی بود به وجود آورده. یکی از مشکلات اصلیش برای داروخونه هاست، یعنی حتی یک پنجره واحدی که داروخونه ها از طریق اون پنجره یا پورتال واحد با بیمه ها تعامل بکنن وجود نداره. یعنی داروخونه ما مجبوره که برای تامین اجتماعی به یک سایت مراجعه بکنه، استلام ها رو اونجا انجام بده، برای بیمه سلامت به یک سایت دیگه مراجعه بکنه، برای نیروهای مسلح به یک سایت دیگه مراجعه بکنه. خب طبیعتاً اینها رو میشه تجمیع کرد یک جا و بیمه ها رو ملزم کرد که از طریق پنجره واحد اقدام بکنن. این رو می‌خواستم ببینم که سازمان غذا و دارو چه برنامه‌هایی برای تجمیع بیمه ها و ورود اونها به سامانه تیتک داره.
آقای دکتر جهانپور، پاسخ پایانی شما رو می‌شنویم.
من فکر می‌کنم این موضوع یا این معضل رو باید فراتر از سازمان غذا و دارو دید. به نظر میاد که ما در قالب نظام الکترونیک سلامت، نظام سلامت الکترونیک که الان تقریبا در سرکار محوری وزارت بهداشت و پایان دولت 12 هست، چهجوری سامانه پرونده الکترونیک سلامت و استقرار اون که تقریبا الان داره نزدیک میشه آرام آرام به پوشش کل جمعیت کشور و مواردی که زیل اون قابل تعریف خواهد بود، از جمله حتی سامانه تیتک و نظارت بر نحوه تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی رو با زیل عنوان این برنامه محوری دید. ما در مورد پرونده الکترونیک سلامت رو هم دوستان اطلاع دارن که به هر حال محدودیت‌هایی از سوی برخی بیمه ها داشتیم، اگرچه عمده بیمه شدگان ما بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و بیمه سازمان بیمه سلامت هستند و مجموعه چندین دستگاه یا مجموعه بیمه دیگه در حوزه درمان شاید درصد بالایی رو در کشور شکل نمیده، ولی ما در پرونده الکترونیک سلامت هم به نوعی با این مانع مواجه بودیم که بیشتر در مورد بیمه نیروهای مسلح بود و البته دغدغه هایی که عزیزان دارن در حوزه محرمانگی اطلاعات نیروهای مسلح و پرسنل شاغل در این نیروها، ولی به نظر میاد با تولیت نظام سلامت، اعمال حاکمیت از طریق خود وزارت بهداشت و فراتر از حتی سازمان غذا و دارو و استقرار پرونده الکترونیک سلامت و نیل به موضوع نسخه نویسی الکترونیک، نسخه پیچی الکترونیک، ما فکر میکنیم که این بسیاری از موانعی که در این راه هست حس خواهد شد و از این بستر سامانه تیتک هم استفاده لازم رو میتواند. و شما استحضار دارید که همین امروز ما به نوعی اتصال با سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت رو در پرونده الکترونیک سلامت داریم، حتی سوابق بیماران در برخی از سازمان های بیمه‌گر به صورت آنلاین و در برخی فعلا به صورت آفلاین هست که به زودی به این شبکه به صورت آنلاین متصل خواهد شد و با این اتصالی که بین شبکه های مختلف با تعریف عرض کردم کدهای استاندارد مشترک و به نوعی همگرایی و تجمیع بین این سامانه ها، چون نتیجه گیری ما در نظام سلامت این بود که حذف سامانه های مختلف یا نرم افزارهایی که در حوزه های مختلف هست عملا مقدور نیست و دغدغه هایی رو و نگرانی هایی ممکنه در سازمان های مختلف ایجاد کنه که خودش به عنوان یک مانع در این مسیر باشه. برای همین در موضوع پرونده الکترونیک موضوع به سمت تجمیع سامانه های موجود رفت و تعریف و تغییر کدها به عنوان کدهای استاندارد و مشترکی که به نوعی همه سامانه ها به جای حذف تجمیع بشوند و به نوعی توانایی و قابلیت خانش اطلاعات از همدیگر داشته باشند. ما امروز اطلاعات سازمان ثبت احوال، اطلاعات سازمان های بیمه گر، حتی شرکت مخابرات و شرکت همراه اول، شرکت فیلانسل، همه اینها به نوعی در سامانه الکترونیکی سلامت و پرونده الکترونیک سلامت فراهم شده. اتصال تیتک و سایر سامانه هایی که در این حوزه مربوط به شرکت ها و سازمان های بیمه‌گر مختلف هستند هم در این موضوع نه مانع فنی داره و به نظر میاد خلأ یا مانع قانونی هم نخواهد داشت. فکر میکنم همون محوریت برنامه پرونده الکترونیک سلامت و نظام سلامت الکترونیک میتواند همه این موانع رو به تدریج رفع کنه و همه رو زیر یک پرچم یا زیر یک خیمه واحدی گرده هم بیاره، بدون اینکه ما نیاز داشته باشیم به لحاظ فنی سامانه‌ای رو در سازمان خاصی حذف کنیم یا کنار بذاریم.
بسیار خیلی سپاسگزارم از همراهیتون آقای دکتر کیانوش جوانپور، سخنگوی وزارت بهداشت. خدا نگهدارتون باشه. آیه اصلی فرد، ما زمانمون محدود هست، اگر نکته پایانی دارید شنونده هستیم.
من فقط در مورد سامانه تیتک چند تا مورد رو که باید انجام بشه تا این سامانه تکمیل بشه به سخنان جنبنی خدمتتون عرض بکنم.
بله.
مورد اولیم هست که اطلاعات شرکت‌های پخش در سامانه وارد بشن به صورت کامل. مورد دوم این هست که تعداد اقلام یا جنریک های دارویی ما از 400 جنریک به 1800 جنریک افزایش پیدا بکنه به صورت مرحله ای، تا انشالله توی بقیه موارد هم سلام سالت انجام بشه. همه بیمه های درمانی ما به سامانه تی تک متصل بشن که اگر این اتفاق نیفته کالاهای داروهای قاچاق یا غیر رسمی ما از یک بیمه سرازیر خواهند شد به بیمه های دیگر. بنابراین این به نفع بیمه هاست که خودشون بیان و در این طرح شرکت بکنن، حداقل برای تضمین سلامت پرسنل ذیل خودشون. مورد چهارم این هست که سامانه تیتک حتما در بخش بستری پیاده سازی بشه، در غیر این صورت دوباره سرریز کالاهای غیر رسمی و قاچاق رو به بستری خواهیم داشت. و مورد آخر این که برای تجهیزات پزشکی به ویژه تجهیزات مصرفی مثل اورتزها و پورتزها سامانه تیتک پیاده سازی بشه. پیچیدگی هاش نسبت به دارو طبیعتاً بیشتره به خاطر اقلام بیشتر، اما بایستی این کار به صورت مرحله ای برای تجهیزات پزشکی هم انشالله در سالهای آینده در ماهای آینده انجام بشه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از همراهیتون. آقای پدرام اصلی فرد، کارشناس حوزه سلامت الکترونیک، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
آقای چیوایی، نکته پایانی اگر دارید شنونده هستید.
من دلم میخواد در پایان تنها بگم آرزو میکنم که بحث شفافیت در نظام سلامت که حالا سیستم های الکترونیک سلامت بستر و زمینه اصلیش هستن و تو حوزه دارویی هم همین بحث سامانه تیتک الان حرکت خیلی خوبی رو شروع کرده، این ادامه پیدا بکنه و اگر نقطه ضعفی داره برطرف بشه، تکمیل بشه. شفافیت مزایای خیلی زیادی میتونه توی افزایش کارایی سیستم داشته باشه، توی حذف در واقع روندهای اشتباه و غلط داشته باشه. و امروز توی دنیا دیگه شفافیت یکی از راهکارهای اصلی برای حل مسائل سیستم ها هست. امیدوارم ما هم به این موضوع توجه کافی و وافی رو داشته باشیم و در این مسیر حرکت بکنیم و انشالله به نتیجه هم برسیم.
ممنونم از همراهیتون آقای داریوش چیبایی، پژوهشگر محترم پژوهشکده حکمت. ممنونم که دعوت ما رو برای حضور در برنامه اقتصاد مجازی پذیرفتید و من باهاتون خداحافظی میکنم. از همراهی شما شنوندگان هم بسیار ممنون و سپاسگزارم. امروز درباره عملکرد سامانه نظارتی تیتک در توزیع دارو و کالاهای سلامت محور با شما صحبت کردیم در راستای خبرهایی که به گوش شما رسیده بود و خواسته بودید که در خصوص نحوه توزیع دارو در کشور اطلاعات تکمیلی رو در اختیارتون قرار بدیم. امروز در خدمت شما بودیم و تلاش کردیم که این اطلاعات رو در اختیارتون قرار بدیم. اگر هنوز هم نکته یا ابهامی دارید، باز هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3637 این موارد رو به دست ما برسونید. ما پیگیر خواسته های شما در راستای موضوعات برنامه خواهیم شد. ازتون بسیار سپاسگزارم. هر جای ایران عزیز که هستید، براتون آرزوی بهترین ها و البته سلامتی و تندرستی دارم در کنار خانواده محترمتون. انشالله که سلامت باشید و خدایگر نگهدارتون باشه.
روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. ابتدای نوبت دوم برنامه های امروز که ساعت 14 بود و در خدمت شما بودیم، آغاز سال تحصیلی جدید رو گرامی داشتیم. یکی از مخاطبانمون واکنش نشون دادن به موسیقی که پخش شد و حالت نوستالژی داشت برای همه ما و تداعیگر اول مهر و سال تحصیلی جدید برای همه ما شنوندگان عزیز بوده. و اینکه شما شنوندگان عزیز بوده، آقای خانم انعامی هستند، ایشون از عراق گفتن که دقیقاً روز اول جنگ بود و ما در پایگاه هوایی بندرعباس بودیم تا 2 ماه در پناهگاه کلاس برگزار شد. یاد خانم رحیمی هم به خیر باشه. خیلی هم ممنونیم از شما آقای خانم انعامی از عراق. دوستان دیگر چنانچه تمایل داشته باشید پیامک ارسال کنید یا با ما گفتگو کنید، سامانه پیامک 3637 هم در اختیار شماست. رسیدیم به ساعت 14:55 و اینکه میخواییم طبق روال هر روز سری بزنیم به بازار سرمایه. سری بزنیم به بازار سرمایه و در تالار شیشه‌ای همراه باشیم با کارشناس محترم بورس خانم مصطفی. سلام خانم مصطفی. سلام،
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم شعبانی، همچنین خدمت عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد. عرض سلام دارم.
درود بر شما خانم مصطفی. این روزها بازار پرنوسانی رو پشت سر میگذاره بورس.
بله همچنین هستش، در بازار بورس شاهد هستیم که به هر حال هم ارزش معاملات هم حجم بازار در حال افزایش هستش. به هر حال تعدادی هستند که از کسانی که به بازار سرمایه میان برای سرمایه گذاری و ما از اونها خواهش میکنیم که با ارزیابی دقیق سهام شرکت ها اقدام به خرید و فروش بکنن و به هر حال تابع جو و هیجانات بازار نشن و قطعا انشالله که براشون خوب خواهد.
انشالله در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. من هم در خدمت شما هستم. فقط من صدای شما رو خیلی ضعیف متوجه میشم خانم شهبازی.
الان فکر کنم بهتر شد. بله
بله الان بهتر شد. من در خدمتتونم.
خواهش میکنم.
امروز در کل ارزش معاملات به رقمی بیش از 23600 میلیارد ریال رسید. 5307 میلیون انواع اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفت و 480341 نوبت هم دفعات داد و ستد بود. شاخص ها در مجموع با افزایش روبرو شد. شاخص کل بورس 311471 واحد بود که 9367 واحد افزایش داشت. شاخص کل هموطن هم با رشد 2165 واحدی به رقم 90018 واحد رسید. شاخص قیمت 83714 واحد بود که 2517 واحد رشد داشت. در بازار اول شاهد افزایش شاخص به میزان 6749 واحد بودیم و در بازار دوم هم 19315 واحد رشد شاخص رو شاهد بودیم. شاخص صنعت 279599 واحد بود که 8830 واحد افزایش داشت. شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، گروه مبنا پتروشیمی پارس و گسترش نفت و گاز پارسیان بیشترین تأثیرات مثبت رو بر شاخص ها داشتند. بیشترین تأثیرات منفی رو گلتاش، معادن باف، پرداخت الکترونیک سامانکیش، خدمات انفورماتیک، گروه صنعتی بوتون و بانک کارآفرین به خود اختصاص دادند. امروز بیشترین حجم معاملات اختصاص داشت به بانک تجارت، بانک صادرات ایران، سرمایه گذاری صد تأمین، بانک اقتصاد نوین، دیزینگ رایان سایپا و صنایع ریختگری ایران. همچنین برگزاری مجامع، ارائه آخرین اطلاعات و همچنین افشای اطلاعات با اهمیت علت بازگشایی و یا توقف 6 نماد معاملاتی بود که اسامیشون بر روی سایت رسمی بورس tse.ir برای عزیزان قرار گرفته. امروز در مجموع خانم شعبانی 340 نماد معاملاتی داد و ستد شد. 284 نماد افزایش نرخ داشتند و 55 نماد با کاهش نرخ روبرو شدند. یک نماد هم بدون تغییر قیمت مورد داد و ستد قرار گرفت. تشکر میکنم از شما.
ما هم متقابلا از شما سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خب دعوت میکنم تا لحظات دیگر پس از شنیدن پیام های بازرگانی همراه باشید با برنامه چالش که امروز